هفته صبح با وقت افغانستان شد. سلام و وقت بخیر به این برنامه رادیو آزادی، خوش آمدید. در آغاز خبرها. یک نهاد بین المللی پشتیبان خبرنگاران خواستار رهایی مهدی انصاری و حکمت آریان، دو خبرنگار افغان از بند طالبان شده است. اتحادیه ملی خبرنگاران مستقر در بریتانیا در اعلامیه روز شنبه گفت که این نهاد در کنار فدراسیون بین المللی ژورنالیستان از طالبان می خواهد که بازداشت خودسرانه خبرنگاران را متوقف کند. در اعلامیه به نقل از این فدراسیون آمده است که مهدی انصاری در 14 میزان توسط استخبارات طالبان در منطقه دشت برچی کابل بازداشت شد. پیش از این شماری از نهادهای دیگر نیز گفته بودند که انصاری را استخبارات طالبان دستگیر کرده، اما مرکز خبرنگاران افغانستان در هفته میزان گفت که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرده که استخبارات این گروه گفته است که مهدی انصاری را بازداشت نکرده است. محکمه طالبان در ولایت غزنی هفته گذشته حکمت آریان، مدیر مسئول رادیوی خصوصی خوشحال، در این ولایت را به یک ماه زندان محکوم کرد. وی در غزنی در 8 ماه میزان در دفتر کارش توسط استخبارات طالبان بازداشت شد. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. اتحادیه ملی خبرنگاران در بریتانیا گفته که آریان متهم است که درباره حملات انتحاری گذشته طالبان که این گروه آن را عملیات استشهادی می نامد بحث کرده بود. سلیمان راحل مدیر بخش خبر رادیو خوشحال این اتهام را رد کرده است. پیش از این محمد عارف هجران و احمد کامران، دو خبرنگار در کابل توسط یک محکمه نظامی طالبان به 10 سال زندان محکوم شدند. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که در حمله افرادش 4 عضو نیروی استخبارات طالبان در کابل شب گذشته کشته شدند. این جبهه در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که یک موتر نیروهای استخبارات طالبان را در جاده دارالامان هدف قرار داده است. در ادامه آمده که این نیروهای طالبان به بهانه های مختلف مردم را مورد آزار و اذیت قرار می دادند. پیش از این برخی از رسانه ها از یک انفجار در این منطقه خبر داده بودند. طالبان در مورد این ادعای جبهه آزادی افغانستان هنوز چیز نگفتن و رادیو آزادی نمی تواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. یک مقام ایرانی گفته است که اگر ملل متحد بودجه برای حمایت از مهاجرین در ایران را افزایش ندهد، تهران سیاست خود را در قبال مهاجرین تغییر خواهد داد. نادریار احمدی، رئیس اداره امور مهاجرین در وزارت داخلی ایران، روز شنبه در دیدار با فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در ژنو، افزوده است که بودجه ملل متحد برای حمایت از مهاجرین در ایران کمتر از بودجه است که این کشور به آن نیاز دارد. این در حال است که به گزارش یک نهاد حقوق بشری ایران موسوم به حالوش، در تیراندازی مرزبانان ایرانی هفته گذشته ده ها مهاجر افغان در منطقه سراوان کلگان در مرز بین ایران و پاکستان کشته شدند. مقام های ایرانی این گزارش را به اساس خواندند و طالبان گفتند هیئتی را برای تحقیق توظیف کردند. احمد رضا رادان، قماندان عمومی نیروهای امنیتی ایران، اخیراً گفته بود که 2 میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد از این کشور تا پایان مارچ سال 2025 اخراج خواهند شد. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، شب گذشته گروه حزب الله لبنان تحت حمایت ایران را متهم کرد که برای ترور او تلاش کرده است. حزب الله توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است. حزب الله یک گروه جنگجو و یک حزب سیاسی است که کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد. نمایندگان حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. دفتر نتانیاهو روز شنبه گفت که یک تیاره بی‌سرنشین به سمت خانه او در شهر قیصاریه پرتاب شده، اما به گفته این دفتر در آن زمان صدر اعظم و همسرش در خانه نبودند و به کسی آسیب نرسیده است. نتانیاهو در اعلامیه گفته که تلاش حزب الله برای ترور او و همسرش اشتباه بزرگی بود. در یک خبر دیگر داریم که لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده میگوید واشنگتن میخواهد که اسرائیل حملات خود را در بیروت و اطراف آن کاهش دهد. آستن روز شنبه با دنبال اجلاس دفاعی هفت کشور صنعتی جهان جی 7 در ایتالیا گفت که شمار تلفات غیر نظامیان در حملات اسرائیل بسیار زیاد است و آمریکا میخواهد که شاهد تغییر اوضاع به سمت مذاکره باشد تا امکان بازگشت غیر نظامیان به مناطق مرزی اسرائیل و لبنان فراهم شود. هفت کشور صنعتی جهان در اعلامیه مشترک به ایران هشدار دادند که حمایت از گروه‌های نیابتی شبه نظامیش در شرق میانه را متوقف کند. تیم الف کرکت افغانستان در دومین بازیش در رقابت‌های جام امرجنگ آسیا به مساف تیم بنگلادش می رود. بر اساس اعلام کرکت بورد افغانستان این بازی ساعت 6 شام امروز یکشنبه به وقت کابل آغاز می شود. افغانستان در اولین بازیش در این جام سریلانکا را شکست داد. این رقابت ها روز جمعه به میزبانی عمان آغاز شد. در رقابت های کرکت جام امرجنگ آسیا 8 تیم در دو گروه بازی می کنند. افغانستان با بنگلادش، هانگ کانگ و سریلانکا هم گروه است. هند، پاکستان، عمان و امارات متحده عربی در گروه دیگر قرار دارند. بازی نهایی این رقابت ها روز یکشنبه هفته آینده 6 عقرب برگزار می شود. و قرار است در بازی نهایی جام جهانی بیستاوری کرکت بانوان امروز یکشنبه تیم‌های آفریقای جنوبی و نیوزیلند به مساف هم بروند. در دور نیمه نهایی آفریقای جنوبی استرالیا قهرمان قبلی این جام را شکست داد و نیوزیلند در برابر وست‌اندیز برنده شد. جام جهانی بیستاوری کرکت بانوان در 3 اکتبر به میزبانی امارات متحده عربی بین 10 تیم برتر جهان آغاز شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم خوش آمدید در ادامه برنامه. گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان در سفر به کانادا درباره تخطی‌های حقوق بشری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بحث می‌کند.
بیشتر روی مسائل زنان، خبرنگاران و جوانان قرار است صحبت شود. روی قانون امر به معروف که طالبان وضع کرده.
جزئیات یک نظر سنجی تازه درباره پناهجویان افغان در آلمان.
بیشتر پناهجویان افغان در جرمنی با تبعیض در زمینه پیدا کردن سرپناه روبروند.
شکایت شماری از خانواده ها از فقر و نادری در افغانستان.
با خدا کمین 3-4 روز میشه که من در خانه خود یک گلار داشته باشم. دیگه همه تو روغه نوامه تو دیگه هم مشکلات.
برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروغ با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان امروز به کانادا می رود. بر اساس اعلامیه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ریچارد بنت، علاوه بر ملاقات با مقامات کانادایی با فعالان و مدافعان حقوق بشر، کارشناسان، خبرنگاران و افغانهایی که پس از 15 آگست 2021 به کانادا رفتند دیدار خواهد کرد. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، میگوید که در مورد بحران جاری حقوق بشر در افغانستان با شماری از افراد و نهادهای ذی‌علاقه به ویژه افغانها در شهر تورنتو مرکز ایالت انتاریو و اتاوا پایتخت کانادا ملاقات و گفتگو خواهد کرد. نجیب اصیل، رئیس خانه آزادی بیان در شهر تورنتو، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که آقای بنت از امروز 20 تا 26 اکتبر در کانادا خواهد بود و هدف از سفر او بحث و گفتگو با افغانهای مقیم کانادا روی وضعیت جاری و راه‌هایی است که در شرایط فعلی دولت کانادا میتواند همکاری کند.
ما از آدرس خانه آزادی بیان جلسه با بیش از 30 خبرنگار و مسئولان رسانه‌ای با آقای بنت ترتیب دادیم و قرار است روی مهمترین موارد و چالش‌هایی که روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ای در داخل افغانستان و همچنان در تبعید با آن مواجه است صحبت خواهیم کرد. بیشتر روی راهبردها و ادامه حمایت از آزادی بیان در افغانستان و نیازمندی جدی از ادامه همکاری و همچنان در مورد تبادل اطلاعات و همکاری‌های بیشتر میان رسانه‌ها و زیر مجموعه بحث‌های جدی است که در روزهای نزدیک با آقای بنت خواهیم داشت.
در بیش از 3 حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان صدها خبرنگار لتوکوب و دستگیر شدند. هزاران خبرنگار از کار بیکار شده، صدها تن هم مجبور به ترک افغانستان شدند و فعالیت بیش از نصف از رسانه‌ها در این کشور متوقف شده است. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در اعلامیه گفته که ملاقات با افغانهایی که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به کانادا مهاجرت کردند، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، کارشناسان، اعضای جامعه مدنی به ویژه فعالان حقوق زنان شامل آجندای این سفر ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان است. خانم رازیه بارگزی فعال حقوق زنان و یکی از اشتراک کنندگان نشست های روزهای آینده با آقای بنت شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
بیشتر روی مسائل زنان، خبرنگاران و جوانان قرار است صحبت شود. روی قانون امر به معروف که طالبان وضع کرده، محدودیت هایی که در افغانستان وضع شده به خاطر ممنوعیت کار و پانتون ها و مکاتب و سایر مشکلاتی که از طرف طالبان خلق شده، قرار است با اقشار مختلف طی جلسات متفاوت دید و بازدید ها و گفتگوهای داشته باشند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که با مقامات دولت کانادا در مورد راه‌هایی که آنها می‌توانند به دفاع از حقوق بشری مردم افغانستان ادامه دهند نیز صحبت خواهد کرد. حکومت طالبان در ماه اگست سال جاری ریچارد بنت را از سفر به افغانستان منع کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ادعا کرده که آقای بنت برای تبلیغ علیه آنها گماشته شده و او موضوعات کوچک را مسائل بزرگ می سازد. اما آقای بنت گفته که با وصف وضع ممنوعیت سفر به افغانستان به کار در آن کشور و تلاش ها برای مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه خواهد داد. از اگست سال 2021 میلادی که طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، محدودیت های گسترده بر زنان و دختران افغان وضع کردند. نخست دختران افغان از آموزش بالاتر از صنف ششم و سپس از تحصیل در پوانتون ها منع شدند. کار زنان و دختران افغان در بسیاری از ادارات دولتی و همه نهادهای غیر دولتی به شمول دفاتر سازمان ملل متحد ممنوع شده و محدودیت‌های شدید بر مشارکت فعال زنان در سایر بخش‌های جامعه از جمله بر آزادی تردد و سفر آنها وضع شده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. بسیاری خانواده ها در افغانستان میگویند وضعیت اقتصادی آنان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در این کشور در بیش از 3 گذشته بدتر شده. از این وضعیت عمدتاً زنان رنج میبرند. بیشتر در این باره در یک گزارش مفصل در جریان همین برنامه. یک نظر سنجی تازه درباره چگونگی برخورد با پناهجویان افغان در جرمنی انجام شده. در این نظر سنجی با حدود 1900 افغان صحبت شده است. جزئیات نتایج نظر سنجی در این گزارش.
یک نظرسنجی شورای ادغام و مهاجرت مستقر در برلین نشان می‌دهد که بیشتر پناهجویان افغان در جرمنی با تبعیض در زمینه پیدا کردن سرپناه روبرو‌اند. نتایج این نظرسنجی که نوقت روز جمعه منتشر شد، در آن گفته شده که با وجود تبعیض افغانها همچنان میخواهند در این کشور بمانند. این نظرسنجی آنلاین در مصاحبه با 1891 پناهجوی افغان از نوامبر 2023 الی آپریل 2024 انجام شده است. 90% شرکت کنندگان در نظرسنجی مرد و 9% زنان بودند و 68% از تمام پاسخ دهندگان از سال 2021 به جرمنی آمدند. این نظرسنجی نشان می دهد که بیشتر افغان ها هنوز در مراحل اولیه ادغام هستند، اما به دلیل وضعیت افغانستان احتمالاً آنها برای مدت طولانی در جرمنی خواهند ماند. همچنان 25% بین سالهای 2015 تا 2020 به جرمنی آمدند و 7% قبل از سال 2015 مهاجرت کردند. به اساس این نظرسنجی که توسط کارشناسان علمی شورای مشورتی انجام شده، تبعیض‌هایی که افغان‌ها در جرمنی تجربه می‌کنند به وضعیت مالی آنها بستگی دارد. شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند که افرادی که وضعیت مالی مناسب ندارند کمتر احساس تعلق به جامعه جرمنی می کنند. دو تن از پناهجویان افغان که پس از حاکمیت طالبان در 3 سال گذشته به جرمنی آمدند و نمی خواهند به علت حساسیت موضوع نامشان در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی می گویند.
های مکمه دارم زندگی می کنم، قابل 6 تن نیستم. قدامت ساختمانش 110 سال می شود، ولی شاید 20 سال پیشی یک ترمیم شده باشه. از او وقت تا حال دیگه ترمیم نشده. کف زمینش بسیار خراب است، وقت را میری صدا میته، دروازهش پیش نمیشه. ها خانه کرده دهی هایم که همیشه طفلا از او به حراس هستن، وقت میخوابن میترسن. آب گرمش درست نیست، مرکز گرمیش سرد است، در هوای سرد طفلای ما خیلی با مشکلات مواجه است. در قسمت دریافت خانه که ما تلاش داریم، باز هم نمیتونیم موفق شیم. مهاجرین افغان که در آلمان زندگی میکنن بیشتر با تبعیض قرار میگیرن.
متاسفانه ما در هایم که زندگی میکنیم که در حدود 10-11 فامیل ایج زندگی میکنه که در دو طبقه هایم است. بدبختانه که آشپزخانه، تشناب، حمام همش شریک است. کسایی که فامیل دارن، خصوصا دختر خانم ها، بسیار به تکلیف هستند در هایم. تا فعلا ما کوشش کردیم، درخواست دادیم برای خانه اگان خانه که در اعلانات بده. متاسفانه چون ما مربوط جاب سنتر میشیم و کار نداریم، دیگه برای ما جواب مثبت ندادن و دولت هم در این زمینه کدام اقدام نکرده.
هدف این مطالعه دستیابی به درک بهتر از الگوهای مهاجرت و ارتباطات فرامیلی مهاجران افغان و همچنین ارائه بینشی در مورد شرایط زندگی آنها است. پناهجویان افغان در جرمنی در حال از موجودیت تبعیض در برابرشان به ویژه در بخش دریافت سرپناه در جرمنی ابراز نگرانی می‌کنند که پس از آگوست 2021، زمانی که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، شمار زیادی از افغان‌هایی که با نهادهای این کشور کار کردند و یا زندگیشان با خطر روبرو بوده به این کشور انتقال داده شدند. پیش از این نیز برخی پناهجویان تازه وارد شده به جرمنی در صحبت با رادیو آزادی از کمبود سرپناه برایشان در این کشور شکایت کردند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رهبر ارشد ایران میگوید با وجود کشته شدن یحیی سنوار، رهبر گروه تندرو حماس، فعالیت این گروه که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده متوقف نخواهد شد. از سوی دیگر مقام‌های صحی فلسطینی گفتند که در حملات هوایی اسرائیل روز شنبه دهاتن به شمول اطفال در غزه کشته شدند. بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران روز شنبه 19 اکتبر در اعلامیه با توصیف از چند گروه تحت حمایت ایران در شرق میانه، از جمله حماس، گفته که بدون شک از دست دادن سنوار برای محور مقاومت دردناک است. حماس از سوی ایالات متحده ای امریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. آیت الله علی خامنه ای همچنین گفته، اما با وصف به گفته او شهادت چهره های مطرح، این جبهه از پیشروی دست نکشیده و زنده خواهد ماند. یحیی سنوار طراح حمله 7 اکتبر سال 2023 میلادی حماس بر اسرائیل که باعث آغاز جنگ در نوار غزه شد، در 16 اکتبر توسط نیروهای اسرائیلی کشته شد و مرگ او یک روز بعد توسط یک مقام سیاسی ارشد حماس تایید شد. در این حال مقامات صحی فلسطینی گفتند که وضعیت در نوار غزه هنوز هم متشنج است و روز شنبه حداقل 50 تن به شمول اطفال در نتیجه حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. بر اساس گزارش شفاخانه شهدای الاقصا، از این جمله حداقل 10 تن آن در مرکز غزه زمانی که یک خانه در شهر زوایده هدف قرار گرفت کشته شدند. به گفته شفاخانه شهدای الاقصا، در یک حمله دیگر 11 تن که همه اعضای یک خانواده بودند در دیرالبله در کمپ مهاجرین مغازی کشته شدند. مقامات لبنان نیز گفتند که روز شنبه 2 تن در یک حمله اسرائیل در جونیه در شمال بیروت کشته شدند. جونیه یک شهر با اکثریت عیسوی است و از سال گذشته زمانی که اسرائیل و حزب الله تحت حمایت ایران شروع به تبادله آتش کردند هدف قرار نگرفته بود. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحده آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه حزب سیاسی آن را. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی این حزب در پارلمان لبنان حضور دارند. اسرائیل بمباردمان لبنان را در 23 سپتامبر شدت بخشید و بعد نیروهای زمینی خود را به هانسوی سرحد در لبنان فرستاد. در این حال گروه‌های طرفدار ایران در عراق دفاتر خبرگزاری MBC عربستان سعودی را پس از پخش گزارشی که در آن از قماندانان گروه‌های شبه نظامی مرتبط با تهران به حیث تروریست یاد می‌شد تصرف کردند. یک منبع وزارت داخله عراق به فرانس پرس گفته که بیش از 400 تن وسایل الکترونیک و کامپیوترها را تخریب کردند و بخش از ساختمان را آتش زدند. به گفته منبع آتش خاموش شده و پلیس جمعیت مردم را متفرق کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بسیاری خانواده ها در افغانستان می گویند که وضعیت اقتصادی آنان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در این کشور در بیش از 3 سال گذشته بدتر شده. از این وضعیت عمدتاً زنان رنج می برند. بیشتر در یک گزارش مفصل که با صدای یک زن بی بضاعت آغاز می شود.
با خدا کمی 3-4 روز می شه که من در خانه خود یک گلار داشته باشم. دیگه همه تو روغه نوامه تو دیگه هم مشکلات. از کار بارم کس ندارم، خودم هم جور نیستم.
گلدسته هوتک با شوهر و دو کودکش در گوشه ای از شهر کابل در خانه کرایه‌ای زندگی می کند. او یگانه نان آور خانواده خود است.
شوهر مریض است، یا با مشکلات که قرار استم. خودم در خانه یک کالاشویی مالاشویی چیز می کنم پیدا شده. شوهرم هم شکر داره، هم پایش میده شده بود که از اونم برش مشکلات پیش شد. دیگه در خانه از دکنج خانه افتاد. اینی هم سایه های ما نیزی خیر ببینه، یک چیزی که پخته میکنه، یک چیزی ناچیز برم روان میکنه. دیگه خودم که در کدام خانه کالاشویی مالاشویی میکنم، یک نان و خشک یا اگر قطق مطق شونگیشان مونده باشم میتیمه. دیگه اینم تو زندگی ستیر میشه.
گلدسته به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
پیش قالین شویی ها بودی چی بود میرفتم، حالا به خدا کار مال نیست، نه که فرشویی میکنن، نه قالین شویی که زن که زده کنه، میرم پیششان کالاشویی مالاشویشان هم میکنم. 50 یا 40 یا 100 چیز گفتم نمیتونی دیگه، مجبور استی که چه قدادت هم میگیری میایی تمیال 6 ماه کرا سر من سال میگم برای اون دک تا کهو زندگی میکنم.
تنها گلدسته نیست که از این وضعیت رنج میبرد. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که حدود 12.5 میلیون نفر در افغانستان در سطح ناامنی غذایی شدید قرار دارند. زینب زن 32 ساله ساکن شهر کابل و مادر 5 فرزند است. همسر او 4 سال پیش به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ناپدید شده و مسئولیت سرپرستی فرزندان بر عهده او قرار گرفته است. زینب میگوید که پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته او به عنوان آشپز کار میکرد، اما به دلیل وضع اقدامات سخت گیرانه طالبان بیکار شده است. زینب میگوید که در شرایط اقتصادی بد زندگیشان تحت فشار آمده و حتی برخی اوقات نان خشک برای خوردن ندارند و شبها گرسنه نمیخوابند.
نمشه و شخص خودم و خداوند معلوم باشه که اولادایم طفلایم نان چای خوردن، مگر نان خشک و ماکم بود نبود. اینمیال فیل همه گشنه هستم، سرم زیاد درد میکنه. همیجا نماز خواندم، نماز خوبتن و مگیریه کردفتم خدایا خودت این مشکلات زندگی ما را خودت رفع بسازی. تکلیف روانی برام پیدا شده است.
سیمین از زن 42 ساله که سرپرستی خانواده 5 نفره را بر عهده دارد، نیز میگوید که با مشکلات اقتصادی زیاد روبروست.
اونجا خور خوندیم از خیستم رفتم نی پیاز داشتم نی کچولو من اینو که پیاز دادم من کتی یک 60 روپا گفر کچولو بخر دلم از زندگی بچ بود دو ساعت خانه جا بگفتستم این در وقت دادستم دگه یه نیران مانده که چی کنم.
سازمان ملل متحد در گزارش اخیراً گفت که بسیاری از مردم در افغانستان نمی‌دانند که وعده غذایی بعدی خود را چگونه به دست آورند. ضیاءالدین صافی معاون سخنگوی WFP در افغانستان به رادیو سودی گفت که به دلیل کمبود بودجه نمی‌توانند که به همه نیازمندان کمک کنند.
در مجموع ما قصد داریم در ماه‌های دشوار زمستان از 6 میلیون نفر حمایت کنیم. با این حال که این تنها نیمی از جمعیت بیش از 12 میلیون نفری است که دارای ناامنی غذایی می باشند و نیازمند کمک ها هستند. به دلیل کمبود شدید بودجه، پروگرام غذایی جهان قادر نیست که به بیشتر مردم کمک کند.
او افزود که برنامه جهانی غذا برای فعالیت‌هایش در 6 ماه آینده در افغانستان به 646 میلیون دلار نیاز دارد. این اداره قبلا گفته بود که در نتیجه کمبود بودجه دست کم 10 میلیون تن در افغانستان تا یک سال گذشته کمک غذایی دریافت نکردند و از آن عمدتاً زنان و کودکان متاثر شدند. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان در گزارش اخیرش وضعیت بشری در این کشور را نگران کننده خواند.
I'm greatly concerned that 2024 Afghanistan humanitarian response plan is only 30.
من به شدت نگران هستم که پلان واکنش بشر دوستانه افغانستان برای سال 2024 فقط 30% تمویل شده است، یعنی از 3 میلیارد دلار مورد نیاز حدود 900 میلیون دلار دریافت شده است. نشانه های وجود ندارد که منابع قابل توجه اضافی فراهم خواهد شد.
That significant additional resources will be provided.
خانم اوتونبایوا هنگام ارائه این گزارش در نشست شورای امنیت ملل متحد در نیویورک در اواخر ماه سنبله گفت که طالبان با اعمال پالیسی‌های محدود کننده بحران بشری را عمیق‌تر می‌کنند. طالبان در کنار محدودیت‌های دیگر بر زنان و دختران در افغانستان مانع کار آنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد نیز شدند، اقدامی که به گفته نهادهای بین‌المللی بر روند امدادرسانی و وضعیت اقتصادی خانواده‌ها در این کشور به خصوص خانواده‌هایی که نان آورانشان زنانند تأثیر منفی گذاشته است. اداره بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در گزارش در ماه اسد گفت که واشنگتن در 3 سال گذشته 21 میلیارد دلار به این کشور کمک کرده است. در این گزارش گفته شده بود که این پول از صرف کمک‌های بشردوستانه، انتقال و اسکان پناهجویان افغان شده و همچنان شامل انتقال 3.5 میلیارد دلار دارایی منجمد شده بانک مرکزی افغانستان است که به صندوق امانی این کشور در سوئیس انتقال شده است. در گزارش نیز آمده است که نزدیک به 3 میلیارد دلار این پول برای کمک بشردوستانه اختصاص یافته بود که از طریق سازمان‌های بین‌المللی از اکتبر سال 2021 تا پایان ماه جون سال 2024 در افغانستان به مصرف رسیده است. در این حال نگرانی های وجود دارد که از کمک های مالی بین‌المللی که برای حمایت از مردم افغانستان صورت گرفته عمدتاً طالبان سود بردند. با نزدیک شدن فصل زمستان در افغانستان نگرانی ها در مورد وضعیت بد اقتصادی خانواده های نادار بالا گرفته است. نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان می گوید که رسیدن زمستان و بازگشت احتمالی صدها هزار افغان دیگر از کشورهای همسایه و جاهای دیگر مشکلات را شدیدتر خواهد کرد. روزا اوتونبایوا گفته که از کاهش 50% کمک های غذایی در افغانستان به ویژه زنان و کودکان که 80% دریافت کنندگان این کمک ها تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. گلدسته هوتک نیز نگران زمستان پیش روست.
به زمستان زیاد خف هستم. زیاد رنج میبرم، زیاد خف هستم. این تو خف هستم این خدای چطور چی علاج کنم در زمستان. زمستان پارسال هم به یک رقم سرم تیر میشد که پالوی خانه مامایم از کم در آتش برم در منقلک منداخ با یک سندلیگه که میزه که سرش مانده بودم در مو زمستان ها تیر کردم. آبا گرم میکردم در بشکه لیفه که سرش منداخت مشتکویم همیشندم.
آیسا آیسا رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو زودی. 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. پیش از نشر برنامه ورزش فشرده خبرها. یک نهاد بین المللی پشتیبان خبرنگاران خواستار رهایی مهدی انصاری و حکمت آریان دو خبرنگار افغان از بند طالبان شده است. اتحادیه ملی خبرنگاران مستقر در بریتانیا در اعلامیه روز شنبه گفت که این نهاد در کنار فدراسیون بین المللی ژورنالیستان از طالبان می خواهد که بازداشت خودسرانه خبرنگاران را متوقف کند. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که در حمله افرادش 4 عضو نیروی استخبارات طالبان در جاده دارالامان در شهر کابل شب گذشته کشته شدند. طالبان در مورد این ادعای جبهه آزادی افغانستان هنوز چیزی نگفتند و رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شب گذشته گروه حزب الله لبنان تحت حمایت ایران را متهم کرد که برای ترور او تلاش کرده است. حزب الله توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده. دفتر نتانیاهو روز شنبه گفت که یک تیاره بی‌سرنشین به سمت خانه او در شهر قیصاریه پرتاب شده، اما به گفته این دفتر در آن زمان صدر اعظم و همسرش در خانه خود نبودند و به کسی آسیب نرسیده است. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده میگوید واشنگتن میخواهد که اسرائیل حملات خود را در بیروت و اطراف آن کاهش دهد. تیم الف کرکت افغانستان در دومین بازیش در رقابت‌های جام امرجنگ آسیا به مسافه تیم بنگلادش می‌رود. بر اساس اعلام کرکت بورد افغانستان این بازی ساعت 6 شام امروز یکشنبه به وقت کابل آغاز می‌شود و قرار است در بازی نهایی جام جهانی بیست‌اوره کرکت بانوان امروز یکشنبه تیم‌های آفریقای جنوبی و نیوزیلند به مسافه هم بروند. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. 7:32 صبح وقت افغانستان شد. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. اکنون این برنامه را بشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی خوش آمدید. من ذبیح الله شهزاد هستم. در بخش نخست برنامه با ایمل پسرلای کارشناس و نویسنده کرکت مصاحبه انجام شده و ایشان در رابطه با جام جهانی کرکت زنان که در امارات متحده عربی در حال برگزاری است برنامه را دنبال میکنیم.
جام های دیگه بانوا کمک مختلف به نظر میرسن، ولی اگر به تاریخ بازی های بانوا ما ببینیم، استرالیا و انگلستان قوی ترین تیم ها هستند و بالخصوص استرالیا که چندین بار قهرمان جام است.
در قسمت دوم برنامه با محسن رضایی کاپیتان تیم ملی تکواندوی افغانستان در رابطه به برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندوی افغانستان مصاحبه انجام دادیم که در ادامه برنامه خواهید شنید.
در دو سال اولش من وزن من 54 کیلوگرم بودم و بعد از 6 سال دیگر من در وزن من 58 کیلوگرم مسابقه می‌کردم و برای من وزن کم کردن همیشه دشوار بود و 6 کیلو 7 کیلو 8 کیلو رو ما در هر ویداد کم می‌کردیم و
و در قسمت اخیر برنامه در رابطه به خطرات مواد مخدر در جامعه برای شما معلومات می‌دهیم.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، با استاد ایمل پسرلای همین لحظه مصاحبه داریم. استاد پسرلای عزیز از جمله خبرنگاران موفق در یکی از رسانه‌های بین‌المللی است و کارشناس کرکت و نویسنده کرکت هستند. با ایشان در رابطه با جام جهانی کرکت بیستاوره بانوان که در امارات در حال برگزاری است در ابتدا صحبت خواهیم داشت و همچنان در رابطه با موضوعات کرکت افغانستان هم چند سوالی از ایشان میپرسیم. جناب پسرلای صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سلام به شما و شنونده های محترم برنامه تان.
تشکر. جام جهانی کرکت زنان در بخش کرکت بیستاوره از 3 اکتبر آغاز شده، دور گروهیش دیروز به پایان رسید و قرار است که از فردا رقابت ها در نیمه نهایی پیگیری شود. در نیمه نهایی تیم هایی که را پیدا کردن استرالیاست که با آفریقای جنوبی رقابت میکنه و وستندیز با نیوزیلند که رقابت اول بین استرالیا و آفریقای جنوبی است و رقابت دوم بین وستندیز و نیوزیلند. چی فکر میکنین فاینالیست این دوره جام جهانی زنان کدام تیم خواهد بود؟
خب نخست پایندی را گفت که در این جام توقع ای بود که استرالیا، انگلستان، وستندیز و هند تا مرحله نیمه نهایی برسند، ولی خلاف توقع نیوزیلند در بازی اولین خود هند را شکست داد و انگلستان هم از وستندیز و افریقای جنوبی شکست خورد که توقع ازش نمی رفت. بنان این جام نسبت به جام های دیگه بانوا کمک مختلف به نظر می رسد، ولی اگر به تاریخ بازی های بانوا ما ببینیم، استرالیا و انگلستان قوی ترین تیم ها هستند و بالخصوص استرالیا که چندین بار قهرمان ای جام است. بنان این بار هم گرچه دو بازیکن قوی استرالیا، یک شم کپتانشان بود، زخمی شدن، ولی باز هم یک تیم بسیار ثروتمند است که بالخصوص یک خانم به نام پیری کاملا یک استعداد عالی هست و دیده میشه که یا به نظر اکثریت شاید استرالیا باز هم در این بازی ها دست بالا باشه، ولی وستندیز و افریقای جنوبی هم خلاف توقع بسیار خوب درخشیدن تا به حال.
تیم هندوستان که قرار بود به گفته شما یکی از تیم های باشه که به نیمه نهایی راه پیدا بکنه، تیم هند از نیوزیلند با تفاوت زیاد یعنی 58 رنز شکست خورد. اگرچه هند پاکستان را توانست ببره، اما یک پیروزی هم که در برابر سریلانکا داشت کافی نبود بر راهیابیش به نیمه نهایی. تیم پاکستان عمل کردش در این دوره جام جهانی چطور بود؟ تیم پاکستان فقط یک پیروزی در برابر سریلانکا داشت. کرکت زنان در پاکستان به نظر شما در آینده ها خواهد تانست که جز تیم های برتر جام جهانی باشه؟
خب آینده را خب حدس زدن شاید مشکل باشه، لیکن یک چیزی که دی جام هم دیده شد و در سابق هم دیده شده بود که در بازی های کرکت زنها استرالیا، انگلستان، افریقای جنوبی و نیوزیلند و تیم های برجسته بودن، ولی هند یک از اون تیم هاست که حالا در رده اول به شمار می رسه و دلیل سمیست که بسیار زیاد سرمایه گذاری شده. آی پیل هم حالا بازی های زنا را داره، بنان دونجا ای بازی بسیار رشد کرده. ولی در پاکستان گرچه در چند سال گذشته PSL یک یا دو بازی بانوها را هم داشت، ولی تا به حال تا او حد نرسیده مثل هند و استرالیا و انگلستان. بنان مشکل است و قیوداتی که در پاکستان هست و یا عملی که یا اکسل عملی که در مقابلشان هست شاید مشکل باشه برای پاکستان. در آسیا یگانه تیمی که خوب هست علاوه به هند سریلانکا است که امسال جام آسیایی بانوها هم برنده شد و یک تیم خوبی است. ولی در دیگه اگر در صورت عموم ما ببینیم در دنیا در بازی های زنها دو تیم واضح یا دو سطح واضح دیده میشه، یکی امو سه چهار تیمی که نامش گرفتیم واسن و دیگه هم دیگران. بنان فرق خیلی زیاد است و من مطمئن نیستم که تیم بانوای پاکستان به زودی به جای برسه که با هند و استرالیا و انگلستان هم پله به شمار برن.
انگلستان فقط یک بار قهرمان شده، اما این بار با وجود که تانست در برابر آفریقای جنوبی به پیروزی برسه، اما نت رن ریتش کم بود و با وجود که 6 امتیاز داشت با مو یک باخت که از وست اندیز تجربه کرد و نتانست با جمع 4 تیم برتر باشه. وست اندیز تیمی است که آمده و یک بار دیگه پس از 14 سال و البته 2018 هم اگرچه اینا سیمی فاینالیست بودن، یک بار دیگه نشان دادن که میتونن حرف به گفتن داشته باشن. وست اندیز چقدر چانس داره که یکی از تیم های فاینالیست باشه؟
بازی وست اندیز با انگلستان اگه او رو ببینیم، وست اندیز خیلی بازی خوبی را به پیش برد. مثل تیم مرزایشان بسمن های تیم وست اندیز خیلی قوی هستند، در خصوص اوپنرهایشان بنان یک چانس خوبی دارن. ولی بازم میگم که در ایجام استرالیا تیمی هست که باید برنده جام شوه. اگر هر کسی استرالیا را شکست داد شاید او صاحبی جام شوه.
بله، یک معلومات برای شنوندگان بتم که تیم استرالیا البته در اولین بار که حضور داشت نتانست که جز تیم‌های فاینالیست باشه، اما در دور دوم که سال 2010 بود، در سال 2012 همچنان 2014 سه بار پشت سر هم تانسته قهرمان شوه. بعدش وست اندیز در سال 2016 قهرمان شد که در اون سال تیم بخش مردانشان هم تانسته بود که قهرمان شوند. و بعد از او استرالیا بازم سه بار متوالی در سالهای 2018 2020 و 2023 تانستن که قهرمان شوند و فعلا هم مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی کرکت بیستواری بانوان یا خانم ها هست این تیم. دوره بعدی در انگلستان برگزار میشه. انگلستانی ها میزبان 2009 یعنی اولین دوره جام جهانی بانوان هم بودن. فکر نمیکنن که در دور بعد که دو سال بعد از 2026 انگلند آمادگی های بیشتر بگیره برای قهرمانی؟
طبعا در انگلند و در استرالیا و در هند لیگ های بیساره خانما هست و این بازیکن ها از او خیلی زیاد مستفید میشن و تجربه زیاد را به دست میارن. در خانه خود هر کسی شیر است. بنان انگلستان هم شاید در اینجا بسیار یک تیم قوی معلوم شوه، ولی همچنان در بازی ها ما دیدیم که هر کسی که میزبان یک جام باشه زیر فشار امو تماشاچی های خود هم می باشه. بنان شاید آسان هم نباشه، ولی باز هم میتونیم که نسبت به این که در امارات تورکی یا بازی کردن، نسبت به این در انگلستان دخترای انگلیس شاید بسیار خوب بدرخشن.
تشکر. یک موضوع دیگرم که بر شنوندگان معلومات بتم که در سال 2009 که اولین دوره جام جهانی کرکت زنان در کرکت بیستاوره بود، 8 تیم حضور داشت، دومین دورهش هم 8 تیم، سومین دورهش هم 8 تیم، اما در دوره چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم و نهم که فعلا ما در دوره نهمش قرار داریم، 10 تیم در هر دوره اشتراک دارن که در دوره بعدی که 2026 در انگلستان برگزار میشه، برای اولین بار تعداد تیم ها به 12 تیم در بخش زنان ارتقا خواهد یافت که یک موضوعی است که سایر تیم هایی که از کشورهایی که نسبتاً کرکتشان آنقدر قوی نیست یک چانس بسیار خوب میتونه باشه. فرق بین کرکت زنان و مردان بدون شک از لحاظ کیفیت بازی وجود داره در هر رشته، اما چقدر کرکت زنان به گفته معروف جا افتاده در جامعه بین المللی، مخصوصاً از طرف ICC چقدر حمایت میشه؟
خب حمایتش خیلی زیاد است. ساله به گونه مثال هر ممبر کامل ICC تیم هایی که باید تست هم بازی کنن، اونها باید با تیم مردانه باید حتما تیم زنانه هم داشته باشن. این در قوانین و اصول ICC هست. بنان توجه خاص را دارن برای بازی های خانم ها. ولی یک چیز رو باید در نظر داشته باشیم که در فوتبال هم بازی های خانم ها خیلی خوب شده عالی نسبت به سابق، لیکن باید بیاد داشته باشیم که تا سالهای 1970 در بیشتر کشورهای اروپایی خانم ها حق فوتبال نداشتن. بینان بازی های زن ها، بازی های مثل کرکت و فوتبال برای خانم‌ها نو است به حساب، یعنی زیاد وقت نمیشه که یا بازی میکنن، آهسته آهسته دم میگیرن به اصطلاح، و آهسته آهسته شاید ببینیم که از این هم زیاد رشد کنن.
سلامت باشین. فقط برای معلومات شنوندگان باید بگویم که به تاریخ 6 نوامبر اولین بازی افغانستان در بخش کرکت یک روزه بین المللی یا ODI که 5 است با بنگلادش برگزار میشه، بعدش 9 نوامبر بازی دوم است و 11 نوامبر هم آخرین بازی هر دو تیم خواهد بود. و چی فکر میکنین افغانستان در برابر بنگلادش میتونه که این سریز را برنده شوه؟
خب افغانستان با آفریقای جنوبی یک سریز داشت که 2-1 برنده شد دو، و طبعا ما میدانیم که افریقای جنوبی خیلی تیم قوی هست، ولی بنگلادش هم بسیار قوی هست. در این روزها بالرهای تیز بنگلادش کاملا سرعت عالی دارن و خیلی خوب هستن، و بسمنهای بنگلادش هم نسبت به سابق بسیار خوب هستن. بنان یک تیم آسان نخواهد بود، ولی افغانستان با سپین بالینگ خود و همچنان با فضل حق فاروقی که سرعت خوبی داره و در ابتدا توپ هم بسیار به حرکت میاره یا سوینگ میکنه، بنان و بسمنهای افغانستان هم نسبت به سابق بسیار خوب شدن. گرچه در این سریز ابراهیم نخواهد بود چون او هنوز هم زخمی است، کمبود ابراهیم حتما شاید احساس کردیم، ولی باز هم تیم ملی افغانستان یک تیم قوی هست، و به این سریز که برای آمادگی چمپیونز تروفی یا جام قهرمان ها است، مطمئن هستم که افغانستان بازی خوب را شاید به تماشا بذاره.
از اینکه وقت گذاشتین از شما یک جهان تشکر میکنم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز، چند روز پیش تیم ملی تکواندوی افغانستان
جدیداً از طرف فدراسیون تکواندوی افغانستان انتخاب شد، یعنی این که رقابت‌های تیم ملی، انتخابی تیم ملی برگزار شد که 8 چهره تانستن که طلا در 8 وزن کسب بکنن، همچنان 8 نفر هم نایب قهرمان شدن و 16 نفر هم در بخش بزرگسالان که به مقام‌های سوم و سوم مشترک دست پیدا کرده بودن، مجموعاً 32 چهره برتر به تیم ملی تکواندو افغانستان جذب شدن که مهمترین موضوعی است که 8 نفر که قهرمان شدن ممکن به سفرهای بیرون مرزی انتخاب شود. البته که شاید بعض انتخابی ها هم در بین ورزشکارا به خاطر بعض سفرها باشه، به می خاطر با محسن رضایی قهرمان آسیا و کاپیتان تیم ملی تکواندو افغانستان و دارنده مدال برنز از بازی آسیایی و چندین مدال دیگر از رقابت‌های مهم و معتبر بین‌المللی را در برنامه با خود داریم. ایشان مهمان ما هستند. سلام و خوش آمدین به برنامه آقای رضایی عزیز.
سلام عرض ادب خدمت شما شهزاد جان عزیز، بخیر باشید و تمام شنوندگان عزیزتان بخیر باشید. تشکر، ما در خدمت است.
سلامت باشین. طور که همه در جریان هستیم، بعض اوقات در فدراسیون‌های مختلف رقابت‌های انتخابی تیم ملی برای مدت به تعویق مفته، یعنی همه ساله به خاطر موضوعات بودجوی و بعض موضوعات همه ساله سخت است که برگزار شود. چقدر وقت بعد انتخابی تیم ملی تکواندو برگزار شد و خودت هم یک وزن بالاتر رفتی و در وزن سوم قهرمان شدی؟
فکر میکنم که بعد از 2.5 سال مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندوی افغانستان برگزار شد که قبل از اون مسابقات انتخابی قبل از سهمیه المپیک بود، تقریبا یک سال یا دو سال پیش از سهمیه المپیک بود. بعد از اون بعد از سهمیه المپیک شد ما بعد از وقفه 8 ماهه که بعد از مسابقات المپیک و سهمیه المپیک پیش آمده بود و ورشکارات هیچ رویداد اشتراک نکرده بودند و فدراسیون ملی تصمیم گرفت مسابقات انتخابی شده برگزار کنه، چون بعد از سال 2025 مسابقات زیادی را در سراسر دنیا ما شاهد هستیم و امیدوار هستیم که تیم ملی تکواندو در این مسابقات شرکت کنند و هشت چهره برتری که در این مسابقات انتخابی انتخاب شده اینها برای رقابت در مسابقات بین المللی اعزام میشوند. و به طبق گپ شما و حرف شما، اگر بعضی از مسائل بودجه‌ای مانع اشتراک بعضی از ورزشکارای تیم ملی حتا شوه، فدراسیون تیم ملی شاید انتخابی باز میان 8 وزن اصلا تیم ملی بگذارن که شاید فقط اوزان المپیکی و ورزشکارای که در اوزان المپیکی انتخاب میشه و باز بتونن که اشتراک کنن در مسابقات بین المللی.
خیلی خوب، قبلا خودت در وزن دوم بودی در 58 کیلوگرم، بدون شک در طول این سالیان متمادی مدال‌های بسیار خوش رنگ هم تانستی در این وزن کسب بکنی. دلیلش هم مشخص است، احتمالاً که سخت بودن ای که هر بار شما باید بر مسابقات وزن کم میکردین تنها همی دلیل است یا ای که دلیل‌های دیگه هم داره؟
خب من 8 سالی که وزن تیم ملی داشتم، در دو سال اولش من وزن منفی 54 کیلوگرم بودم و بعد از این 6 سال دیگر ما در وزن منفی 58 کیلوگرم مسابقه میدم و برای من وزن کم کردن همیشه دشوار بوده و 6 کیلو 7 کیلو 8 کیلو رو ما در هر ویداد کم میکردیم و برای من بسیار زیاد سخت بود و تصمیم گرفتم که تغییر وزن بدم و یک وزن بالا تربیم و مواد پلانی در آینده دارم یه استش که من خود در وزن منفی 63 کیلوگرم در مسابقات بین المللی محک بزنم و بتانم که دستاوردهای خوبی رو داشته باشم و برای المپیک من با تصمیم کادر فنی و کیلوگرم و این نسبت به شرایط ببینیم که کدامش برای ما امکان پذیر است که تا همین مسئله رو ما انشالله در آینده تصمیم بگیرم.
یعنی که آمدن خودت در 63 کیلوگرم بر خودت دو گزینه را باز ساخته، یا میتونی که در 68 کیلو رقابت داشته باشی یا هم در 58 کیلوگرم ولی کم کردن وزن تنها مشکل جدی بوده که بر خودت مواجه بوده و از اون خاطر دلیل اصلیش رفتن خودت به وزن سوم است؟
دقیقا.
خیلی خوب. و کلن مسابقات چطور بود؟ فکر میکنم اوزان اول دومم تغییرات زیاد درش آمده، قبلا نفرات که در تیم ملی بودن چند شدن، کاملا چهرهای جدید را شاهد هستیم و وزن پنجم تغییر کرده. اگر چشم دید خودت بگویی که چقدر تیم تغییر کرده و چقدر به طرف پیشرفت میتونیم امیدوار باشیم از طریق همی تیم.
تنها بازیکنانی که نو وارد تیم شدن وزن اول و وزن دوم بود و بازیکنان خوبی را معرفی شدن در مسابقات و ای که دیگر وزنهای دیگر بازیکنان قدیمی و سابقه تیم ملی بودن که بعضی هاشان تغییر وزن داده بودن از جمله خودم. و در مجموع سطح انتخابی تیم ملی نسبت به سالهای گذشته بسیار زیاد بالاتر بوده و بازیکنان به آمادگی و یک انگیزه بسیار بسیار بالاتر اشتراک کرده بودن و من توقعی را نداشتم که بازیکنان در این اندازه یا آمادگی داشته باشن و کار برای ما شخصا سخت کرده باشن در انتخابی و من بسیار با مشکلات زیادی توانستم که عضویت تیم ملی را کسب کنم و همین فشردگی و همین حریفای سخت باعث میشه که چهرهای خوبی معرفی شد در تیم ملی و من امیدوار هستم که میاش چهرهی که انتخاب شدن اونا بتانن که در آینده دستاوردهای خوبی را برای مردم شریف افغانستان کسب کنن و دل خودشان، مردمشان و خانوادهشان شاد کن.
و نزدیکترین برنامه ای که قرار است اشتراک داشته باشین کدام تورنمنت است؟
یک تورنمنت آزاد مسابقات بین‌المللی در کشور عراق است که اولین بار عراق میزبانی مسابقات بین‌المللی جیوان میزبانی میکنه که ما فعلا ثبت را رسیده شدیم و منتظر ازی هستیم که چه وقت بخیر مسابقات دقیقا شروع میشه و برای ما ویزا بیایه که ما انشالله در مسابقات اشتراک کنیم و اولین رویداد هم طبق تاریخی که در فدراسیون جهانی زده 20 روز دیگه مسابقات عراق است که اما هنوز هم قطعی نیست به خاطر شرایط منطقه شاید تعویق بیفته.
عالی، با امید موفقیت های بیشتر شما. از اینکه وقت گذاشتین به برنامه از شما یک جهان تشکر میکنم.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
مواد مخدر یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی در بسیاری از جوامع جهان به شمار می رود. مصرف مواد مخدر نه تنها بر سلامت جسمی و روانی فرد تأثیر منفی دارد، بلکه پیامدهای گسترده برای جامعه به همراه دارد. این مواد می تواند باعث ایجاد وابستگی شدید شود و افراد را به سمت رفتارهای پرخطر و غیر مسئولانه سوق دهند. مصرف کنندگان اغلب از جامعه جدا شده و توانایی انجام وظایف اجتماعی و حرفه‌ای خود را از دست می دهند که این مسئله به کاهش بهره‌وری اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری منجر می شود. یکی دیگر از پیامدهای جدی مواد مخدر افزایش جرم و جنایت است. افراد وابسته به مواد مخدر ممکن است برای تأمین هزینه های مصرف خود به اقدامات غیر قانونی مانند سرقت، قاچاق یا خشونت رو آورند. این اقدامات نه تنها باعث ایجاد ناامنی در جامعه می شود، بلکه منابع قابل توجه از نظام عدالت و پلیس را نیز به خود مشغول می کند. علاوه بر این، تجارت مواد مخدر به طور مستقیم با گسترش سازمان‌های جنایی و مافیاها در ارتباط است که ثبات اجتماعی و سیاسی را تهدید می‌کند. در نهایت مصرف مواد مخدر برای خانواده‌ها و روابط اجتماعی تأثیر مخربی دارد. افراد معتاد ممکن است باعث ایجاد استرس و تنش در میان اعضای خانواده شوند و در بسیاری از موارد خانواده ها به دلیل مشکلات مالی و عاطفی ناشی از اعتیاد از هم می پاشند. کودکان خانواده هایی که درگیر اعتیاد هستند بیشتر در معرض مشکلات تحصیلی، عاطفی و رفتاری قرار دارند و ممکن است در آینده خود نیز به مواد مخدر رو آورد.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar